فرصتی نیست، انشالله سبا عمری باشه و توفیقی که باز هم خدمت شما برسیم و باز هم درباره دیدن و بینایی صحبت بکنیم با شما دوستان عزیز. تا فردا یک فرصت دیگه و یک روز نیک دیگه در کنار شما بترد.
خب عزیزان، در خدمتتان هستیم با تکرار برنامه کلام ناب، بخشی از صحبت‌های جناب آیت الله ناصری که می‌فرمایند روزه ماه مبارک رمضان سه قسم است.
و در آن صفای یاران با وفا ببینند،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
خداوند را قسم میدیم به عزت محمد و آل محمد که اسامی همه دوستان اهل بیت، مخصوصا این جمع را از جمله روزداران و صائمین این ماه قرار بدهد. انشاءالله عمده همین است، هم شود که روزه باشیم، نه که تشنگی یا گرسنگی کشیده باشیم و نتیجه نگرفته باشیم. حضرت حق می فرماید الصوملی و انا عذابه، روزه رو برای من می گیرن، منم مزدشونم. هر که روزه رو برای من بگیره من مزدشم. خدا میگیرم روزه رو دا برای خدا میگیری، خدا مزده. یعنی هر چی می خدا رو داری، یعنی هر چی میخوای بهت میده. خیلیه حسامولی و انا اجزابه، من مزدشم. روزه باشه، روزه بر سه قسمه، عام، خاص، خاص الخاص. سه قسم روزه. یه کسی روزه میگیره فقط نقصیده است که روزه رو باطل بکنه، این رو انجام نمیده. خب روزه است، این ارزش نداره روزش. زبانش که روزه نیست، چشمش هم که روزه نیست، فقط این حلقش روزه است، چیزه نرفته از پایین، نه آب نه نوعی چی دیگه میدون. این رو بهش روزه عام میگن. موزش خیلی کمه، موز به هیچیش نیست اما کمه خیلی. اما یه کسیست که نه، هر میشود که چشمش هم روزه است، نگاه به نامحرم نمی کنه، اونجایی که نباید نگاه بکنه نمی کنه. خب زبانش که روزه، حلقش که روزه است، از اون نه چیز افطاری را نمیخوره، روزش باطل، روزش باطل نمیکنه، نه نمیخوره. خب چشمش هم روزه است، نگاه به نامحرم نمیکنه، چشرونه نمیکنه، اینم خب. زبانش هم روزه است، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، فحش نمیده، کس را سبک و سنگین بیخودی نمیکنه، چون که میدونید که خدا اون چی که میگید مینویسید و پرونده میشه، کنترل زبانش داره. روزه. گوشش هم روزه، ساز و آواز و اینا رو هم خواب، غیبت رو دارم نمیشنوه. این مقبوزش خوبه، این خاصه، این روایاتی که در فضیلت روزه هست مال اینه، یه کسی هست بالاتر از اینه، قلبش هم روزه است، فکرای بی خودی هم نمی کنه، فقط فکری که بکنه در عظمت حق فکر میکنه. این خیلی خوب، بسیار خوب. طور نی منظور آقا، حالا آثار روزه رو اونا بی خود لحاظ حرص کردم، اینا آثاری در از روزه آقا و روایاتی که در باب فضیلت روزه است الا ماشاءالله، خیلی عجیب بود. من یه مقدارش قبلا نگاه کرده بودم، حالا شاید 15 تا دردهای صعب العلاج را نوشته بودم، بنده یادداشت کرده بودم. روزه دواشه، روزه که میگیرن دوای مرضهای صعب العلاج خداوندونه که نوشتن همون از مرض. و حتی در مثلا که مرضهای خیلی مهم را دیروزم اشاره کردم، منظور قسم روزه را اینا خود روزه به منزله داروه، داروی دردهای باطنی و ظاهریه. خیلی دارو از کردم، من یادداشت کرده بودم شاید 10-20 باشه، اما سابقا گفتم به تکرار نکردم هنوز روزه. حالا این بفرمایید که اون هیچی به ماند، کارش نداریم. بعد راجع به قرآن آقا دو سه جمله خواستم عرض بکنم. راجع به قرآن، در ایما شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن تو این ماه نازل شده، بهار قرآن است، ماه مبارک بهارشه. اهمیت بدید از من قرآن را، و به هر وسیله هست ارمش خودتون رو منور بکنید در این ماه به نور قرآن آقا. حالا روایات زیاده آقا، مفصل بزرگوار در کردم، چند پایز 7-8 باب باشم ارمش بد که آثار قرآن و حالا شنیدنش آثار دره در بفرمایید که هم کتب اخبار هم در ارمش بد کافی هست، هم در کتاب های دیگری وسائل جاهای دیگه هست، خیلی مفصل و عجیب آقا.
ساعت 11 به وقت افغانستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل و سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با یکدیگر توافق کردند روابط افغانستان و جامعه جهانی به خاطر افغانها گسترش یابد. رضا اوتانبایوا رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان دیروز در دیداری در کابل بر سر مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزش برای همه از جمله دختران هم گفتگو کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اخیراً رضا اوتانبایوا دیپلمات و سیاستمدار پیشین قرقیزستانی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در این کشور معرفی کرد. در زمینه آموزش دختران ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در جدیدترین اظهاراتش در روز جمعه گفت آموزش دختران در افغانستان حتمی است و با رفع یک سلسله ملاحظات موضوع بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم به زودی حل می شود. مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم در یک سال گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را و یک ممنوعیت در افغانستان تبدیل کرده است. در تازه‌ترین مورد از قتل افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای اردوی افغانستان در ولایت تخار، فردی با نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می‌جنگید، شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شد. یکی از نزدیکان فرد کشته شده به شایدان رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود. درباره این موضوع و اوضاع امنیتی در تخار همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، با آنکه امنیت نسبی برای مردم بازگشته است، اما امنیت روانی، آرامش روحی و امنیت اقتصادی وجود ندارد. با آنکه آتش درگیری‌های مسلحانه بعضی اوقات در ولایت پنشیر، بخش‌های از ولسوالی اندراب‌ها و نقاطی از بدخشان بلند می‌شود، اما این مورد به دلیل اینکه مقطعی است زیاد طولانی و عمیق محسوب نمی‌گردد. کشتار افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای ارتش افغانستان به گونه مرموز حرف روز است که هرگاه و در هر کجا اتفاق می‌افتد. موردی که مقامات طالبان به گونه رسمی زیاد روی آن نمی پردازند و حرف نمی زنند. در تازه ترین مورد، فردی به نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می جنگید و از جمله افرادی وابسته به عبدالله بیک، نماینده پیشین مردم تخار در پارلمان افغانستان، و متین بیک، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت بود، ساعت 5:30 شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شده است. گفته می شود این شخص بعد از تحولات سیاسی به ایران فرار کرده بود و تازه به کشور برگشته و در شهر طالقان با خانواده‌اش یک جا زندگی می کرد. یک از نزدیکان فرد کشته شده به شاهدان این رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود، اما دیری نگذشت که کشته شد. تلاش کردیم که در این زمینه دیدگاه نیروهای امنیتی طالبان را در تخار با خود داشته باشیم، اما آماده صحبت در این مورد نشدند. از سوی دیگر، خانواده محب که 2 روز پیش کشته شده است نیز در این باره علاقه صحبت نداشتند و اساسی ترین دلیل حرف نزدنشان هم مشکلات امنیتی و پس لرزی رویداد گفته شده است. این تنها داستانی نیست که ارائه کردیم. موضوعات دیگری نیز آرامش روحی مردم را در تخار و شمال شرق پرت کرده است. مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن منابع عایداتی امنیت فکری بیش از 1 میلیون نفر را در تخار تهدید می کند و هیچ امیدی جز خدا برای مردم باقی نمانده است. رسیدن فصل سرما در این سال شاید غیر مجاز‌ترین خواستی باشد که از را می رسد و مردم که غرق در مشکلات هستند باید با آن نیز مبارزه کنند. این فصل شاید ترسناک‌ترین سالی باشد که مردم آن را تجربه خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
افغانستان در جدیدترین شاخص جهانی گرسنگی 6 پله سقوط و در رده 109 از میان 121 کشور جهان قرار گرفته است. شاخص جهانی گرسنگی ابزاری برای اندازه‌گیری جامعه گرسنگی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است و نمرات آن بر اساس مقادیر چند مؤلفه، یعنی سوء تغذیه، کوتاه قدی کودک و مرگ و میر کودکان است. نمره این شاخص بر روی یک مقیاس 100 امتیازی محاسبه می‌شود. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی امسال 29.9 نمره کسب کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان دچار خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و اثرات افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و نفتی ناشی از جنگ در اوکراین است. گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی از سوی 2 سازمان غیرانتفاعی اروپایی تهیه می شود. در همین حال اتحادیه اروپا در اطلاعیه اظهار داشت با کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه می‌دهد و با تازگی نیز کمک‌های طبی و دارویی به کابل ارسال کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 24مین بسته کمکی پزشکی و دارویی را به افغانستان ارسال کرده است. این اتحادیه همچنین تاکید کرد با کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. بیشتر هم سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز نگرانی از فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان گفته بود جامعه جهانی باید به این کشور توجه بیشتری نشان دهد. این سازمان گفته بود که افغانستان در ماه‌های آینده با کمبود تجهیزات طبی از جمله دارو روبرو خواهد شد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا نیز به تازگی اظهار داشت سطح نیازمندی های بشری با گذشت هر روز در افغانستان افزایش می‌یابد و در شرایط کنونی 90% جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و بیش از 50% جمعیت آن با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. حکومت طالبان قصد دارد در ولایات مختلف موزیم اعمار کند. مسئولین موزیم مرکزی افغانستان نیز میگویند که 100 قلم آثار باستانی کشور در دور حکومت موقت طالبان به افغانستان بازگردانیده شده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که 100 قلم از آثار باستانی کشور در دور حکومت موقت طالبان به کشور بازگردانیده شده است. موزیم مرکزی افغانستان قدامت تاریخی داشته و از دوره‌های مختلف تاریخ حدود 5000 آثار در این موزیم نگهداری گردیده و به نمایش گذاشته شده است. عین‌الدین صداقت عامر موزیم مرکزی افغانستان از راه اندازی نمایشگاه در ولایات افغانستان خبر داده میگوید در ولایت بامیان راه اندازی گردید و قرار است در سایر ولایات نیز به نمایش گذاشته شود.
در ولایات مختلف برنامه را داریم که ما چند قبل به ولایات بامیان سفر کردیم. یک کار بسیار مهم و عمده را در قسمت ثبت آثار، در قسمت عکس برداری و در قسمت ترمیم آثار را انجام دادیم. این برنامه های ما در ولایات مختلف ادامه دارد.
صداقت میگوید که این اداره در نظر دارد که نمایشگاه آثار تاریخی را همواره به نمایش بگذارد، اما به دلیل عدم مکان مناسب این کار را نمیتواند انجام دهد.
تعمیر استاندارد برای موزیم داشته باشیم. ما میتونیم آثاری که در ذخیره‌ها داریم تعداد بیشتری از او را در به نمایش بگذاریم و به تعداد نمایشگاه های ما افزوده شود و مردم به علاقه‌مندی بیایند از این داشته های تاریخی در موزیم ملی افغانستان دیدن نمایند.
اکنون شماری از مردم و دانشجویان از موزیم مرکزی افغانستان بازدید میکنند. زاید و محمد کامران دو تن از بازدید کنندگان میگویند:
خواستیم که از نزدیک ببینیم و از تاریخ و گنجینه هایی که در افغانستان وجود داره از نزدیک دیدار کنیم. تا آمدیم اینجا که ببینیم این آثار باستانی را از نزدیک ببینیم، چون قبلا خوانده بودیم دربارش. حالا میخواستیم یکم معلومات ما بیاد شد و از نزدیک ببینیم شد.
افغانستان دارای قدامت تاریخی بوده و آثار گرانبهای از ادوار مختلف تاریخی این کشور در موزیم مرکزی نگهداری می شود که تاریخ و فرهنگ این کشور به نمایش می‌گذارد. گنجیده باختر یکی از آثار گرانبهای افغانستان بوده است که در زمان حکومت اشرف غنی به ارگ برده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار معدن بارتین به 40 نفر افزایش یافته است. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، درباره آخرین فعالیت‌های امداد و نجات در حادثه انفجار معدن زغال سنگ در منطقه آماسرای ولایت بارتین گفت: متاسفانه تعداد افرادی که در فاجعه انفجار معدن جان باختن علاوه بر 40 نفر، یک معدنچی نیز هنوز مفقود است. پیش از این تعداد جان باختگان این انفجار 20 نفر اعلام شده بود. سویلو افزود: از زمان وقوع این حادثه تلاش‌های زیادی در عمق 300 تا 350 متری زمین برای نجات معدنچیان در حال انجام است و از 110 معدنچی 58 نفر نجات یافتند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پس از وقوع انفجار در این معدن، سلیمان سویلو و فاتح دونمز، وزرای داخله و انرژی را مسئول رسیدگی به این حادثه اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز شنبه در یک میدان تیر در نزدیکی اوکراین دو اسکر به سوی دیگر نیروها فایر کردند که در نتیجه آن 11 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که فایر در منطقه بلگرود در جنوب غربی روسیه که هم مرز با اوکراین است رخ داده است. گفته می شود این دو اسکر در حین تمرین هدف به سوی دیگر عساکر فایر کردند. وزارت دفاع روسیه این رویداد را یک حمله تروریستی خواند. این تیراندازی در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اخیراً در یک سخنرانی تلویزیونی درباره عملیات نظامی در اوکراین ضمن اعلام بسیج محدود گفت: فقط شهروندانی که دوره‌های آموزش‌های پایه نظامی را گذرانده‌اند با حضور اجباری در اردو فرا خوانده می‌شوند و سپس آموزش‌های بیشتری می‌بینند. سازمان همکاری اسلامی دیشب از بیانیه آشتی و اتحاد ملی گروه‌های فلسطینی که در الجزایر امضا شد استقبال کرد. دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد این اقدام برای پایان دادن به اختلافات و بازگرداندن اتحاد ملی میان ملت فلسطین گامی مهم و مثبت است. این سازمان در ادامه از میزبانی و حمایت کشور الجزایر از گفتگوی میان گروه‌های فلسطینی تقدیر و تشکر کرد. سازمان همکاری اسلامی همچنین تأکید کرده است که از همه تلاش‌ها برای تحقق اتحاد ملی میان گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کند. منابع خبری پنجشنبه گذشته اعلام کردند گروه‌های فلسطینی در پایان نشست وحدت در الجزایر بیانیه الجزایر برای اتحاد ملی را امضا کردند. اساس این گزارش در بیانیه اتحاد ملی گروه‌های فلسطینی در الجزایر بر اهمیت وحدت ملی بر مبنای شراکت سیاسی بین گروه‌های فلسطینی تأکید می‌کند. و وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات انتقادی اخیر جو بایدن درباره برنامه هسته‌ای آن کشور، سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار اعضای کمیته مبارزات انتخاباتی کنگره دموکرات‌ها مدعی شده بود پاکستان ممکن است یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان باشد و زرادخانه هسته‌ای آن بدون انسجام و برنامه است. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد اعلام کرد اظهارات بایدن درباره خطرناک بودن برنامه هسته‌ای پاکستان غیر قابل قبول است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، برنامه هسته‌ای این کشور با همه معیارهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابقت دارد. این بیانیه می‌افزاید آمریکا باید از هند انتقاد می‌کرد که اخیراً یک آزمایش راکتی بالستیک از زیردریایی هسته‌ای خود انجام داده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدین. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان، سفر و چکر خیلی خوب است که آدم سفرم بره در این حال چکرم بزنه. چکر زدن یک از ضروریات است که انسان وقتی از یک جا بودن و در جا زدن خسته میشه، یک سفری هم به خودش اختصاص بده و یک چکری هم بزنه. حالا یه چکر میخواد دور باشه، نزدیک باشه، بالاخره سفر و چکر، سفر و چکر است دیگه. بعضی ها دیدین که از سفر و چکر خودش اصلا لذت نمیبرد، درست؟ یعنی او به خاطر عزیز که از خانه وقتی که حرکت میکنه فقط به مقصد فکر میکنه. وقتی به مقصد فکر بکنه، از متریال سفر و متریالی که در مسیر سفر وجود داره اصلا لذت نمیبره. یک موزیک کوتاه بشنوید تا ما برنامه سفر و چکر را برای شنوندگان شما عزیزان انتخاب بکنیم. خب عزیزان، سفر و چکر با هم میشنویم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر.
گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و شکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم دوستان، دیاری که موقعیتی خاص و تاریخی در حوزه ادبیات و بخصوص شعر دارد. نام حنظله بادغیسی را حتما شنیده اید. اولین سراینده شعر فارسی. بادغیس زادگاه حنظله بادغیسی، نخستین شاعر پارسی زبان دوران پس از اسلام می باشد که آرامگاه وی در قلعه نو می باشد. حنظله بادغیسی شاعر پارسی زبان قرن سوم هجری قمری و یکی از نخستین شاعران و گویندگان شعر پارسی است که در عهد طاهریان میزیست است. نظامی عروضی از قول احمد ابن عبدالله خوجستانی دیوان شعری به وی نسبت میدهد. از اشعار وی تنها 5 بیت شامل یک قطعه 2 بیتی و یک مفرد به دست آمده است. در مجموع الفصحا آمده است که وفات حنظله در سال 219 هجری قمری بوده است. احمد ابن عبدالله خوجستانی را پرسیدند: تو مردی خربنده بودی، به امارت خراسان چون رسیدی؟ گفت: روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ روی یا روی. داعیه‌ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و از وطن خیش رحلت کردم. بادغیس باز هم نام‌آورانی دارد، از جمله سمنبو یا سمن بادغیسی از زنان شاعر فارسیگوی افغانستانی در سال 1308 هجری شمسی در بادغیس افغانستان دیده به جهان گشود و علی‌رغم بی‌سواد بودن اشعار فراوانی سرود. مجموعه های شعر ناله های سمنبو در کابل در سال 1346 و گلهای سمنبو در هرات در سال 1350 و گزیده اشعار در کابل در سال 1368 از وی منتشر شده است. گاهی پیش میاد که در حین سفر هوس شعر میکنیم و این دقایق برنامه از آن جمله شد. پس حالا که شعر آمد، موسیقی را هم علاوه کنیم. موسیقی
یا تا چشم بیمار هر ببینم آی قد و بالا و رخسار هر ببینم بیا تا زندگی از سر بگیری آی قدی از دردی دار هر ببینم ای گلی ادرس من چیشا بلا بس من ای میشه دست راس من بنسب شای بیای امروی جای دوی چه دیدرشم که بیدارد
سفر و چکر را میشنوید و ما سفر به بادغیس داریم، ولایتی پهلوان پرور با جوانانی و مردانی غیور و اهل مبارزه.
پس میریم در جاهای طبیعی و دیدنی ولایت بادغیس تا آخر برنامه همراه ما باشید. گوشتگیری یکی از بازی‌های سنتی و عنعنوی در کشور هست که معمولاً در تمامی ولایات رایج است، اما آنطور که در ولایت بادغیس با شور و اشتیاق برگزار می‌گردد شاید در دیگر ولایات کمتر باشد. این بار آماده ایم به یک ولایت دیگر، آماده ایم به ولایت بادغیس و می خواهیم که جاهایی که در این ولایت زیبا هست به شما معرفی کنیم. ما در میدان بازی گوشتگیری خواستیم که از بازی گوشتگیری که در ولایت بادغیس رسم و رواج هست تصویر داشته باشیم و با مردمی که در اینجا گوشت میگیرن مصاحبه داشته باشیم، ببینیم که در ولایت بادغیس گوشتگیری چگونه برگزار میشه. با ما همراه باشید و میریم به داخل میدان بازی گوشتگیری در ولایت بادغیس. از ادامه برنامه به خدمت شما هستیم و ما همچنان در میدان بازی گوشتگیری در ولایت بادغیس هستیم و از اینکه آیا این مسابقات گوشتگیری در ولایت بادغیس همیشه برگزار می‌گردد یا حال این استثناء بوده می‌خوایم در مورد از این پرسان کنیم و در کنار ما عامر جوانان ولایت بادغیس هست. معرفی داشته باشیم بازم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سید شهید عارض هستم، آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس.
استاد عزیز بگیم که نام خدا زیاد جمع شدن، همچین مسابقات گوشتگیری همیشه در بادغیس برگزار میشونه.
میخوایم یک مرور کوتاهی در رابطه با پهلوانی، فرهنگ پهلوانی، ورزش پهلوانی در ولایت بادغیس داشته باشیم. طوری که در سطح کشور واضح هست، بادغیس یکی از جمله ولایت های هست که دارای تمدن بسیار کهن بوده و از جمله ولایاتی است که مردم آن بسیار پهلوان پرور هستند و شوق و علاقه خاصی به پهلوانی دارند. خوشبختانه بگویم آب و هوای بادغیس در خصوصا در فصل بهار به حد انرژی و نیرو میده که حتی آدمای کهنسال هم دلشان میخواهد که پهلوانی بکنه و گوشتی بگیره. و انشاءالله در سطح افغانستان و در سطح خارج ما پهلوانان از ولایت بادغیس جوانان بسیار نیرومند و توانمندی داریم که بسیار از قدرت خاص فیزیکی، بدنی و اخلاقی در رشته، در همه رشته‌های ورزشی بخصوص در رشته پهلوانی اینا برخوردار هستند و سابقه پهلوانی را هم بزرگا که قصه میکنند از سالهای خیلی متمادی، سالهای خیلی پیش واقعا در بادغیس رواج داشته و بخصوص در فصل بهار روزای جمع جوانان ولایت بادغیس شوق و علاقه ای که به پهلوانی دارند، اکثر جمعه ها همین مراسم پهلوانی به شأن بسیار بزرگ از برگزار میکنند و این پهلوانی امروز در میدان که ما شما حضور داریم جام حذفی هست. قرار است که وزنای تعیین شده پهلوانای بادغیس از نوجوانان شروع تا بزرگسالا اینها وزن کشی میشه و قهرمانای اینا در یک بازی به ولایت هلمند شرکت میکنند به جام زون.
استادی که گفتن قهرمان خیز و قهرمان ساز، من نیت داشتم گشتی گیرم اما بترسیدم.
نه نه، مسئله ترس نیسته، ولی علاقه شما میمان هستین، حق هم دارین که گشتی بگیریم. نه اون مسئله دوستانه دیگه است، ولی رقابت ورزشی در بین خود جوانای بادغیس هم واقعیتش بسیار قوی و بسیار بزرگ هست.
استاد گفتن از ولایت هم هستن به اینجا پس؟
بله بله، از ولایات دیگه هم اکثر اوقات شروع اینجا شرکت میکنن، ولی امروز پهلوانی به شکل جام است بین کلاب‌های خود ولایت بادغیس از وزن کشی شده و وزنایی که از اینا قهرمان میشه قهرمان وزن باز شرکت میکنن به مسابقات زون بخصوص در ولایت هلمند مرکز شهر لشکرگاه انشاءالله اینا میرن.
پس به نظر میرسه مردم بادغیس نسبت به تمام بازیایی که هست رایجه گشتی دوست دارن؟
نه، همه ورزش ها دوست دارن، ولی بزرگسالا بیشتر علاقمند پهلوانی هستن. ما بیشتر گفتیم یک مسابقه از کشورهای آسیایی. فعلا شما خبر دارین که در ولایت بادغیس از 5 کشور خارجی مسابقات رزمی UFC تشریف آوردن جوانان و از چندین ولایت افغانستان هم جوانان تشریف آورده. فوتبال رشته بسیار خوبی است، علاقمند زیاد داره و گفتم میتونه با شما جوانان ولایت بادغیس در طی دهه اخیر به خصوص آنقدر به رشد کردن در بخش تعلیمی و تحصیلی که انشالله از هر فامیل ما گفتم میتونیم که تعداد یک و دو نفر که اگر کسی واجد شرایط باشه اینات پنتونا به سوی لیسانس، ماستر و دکترا فارغ شدن و تعداد کثیری از اینا به کشورهای خارجی و بیرونی در حال تحصیل است یا در پنتونای خصوصی یا پنتونای دولتی و رشته‌های ورزشی هم در ولایت بادغیس اکثریتی از فدراسیون‌های اونها فعال است و جوانای بادغیس با علاقه خاصی که دارن شامل پروسه و فدراسیون‌ها هستن ورزش می‌کنن. با شوق و ذوق تماشاگر خودم دارن.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشالله که لحظه لحظه زندگی تان سرشار از عشق و امید باشد. رازهای زندگی را انشالله بعد از قرار بندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. اما قرار بندگی تقدیم حضورتون. موسیقی
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی. رحمان و رحیم دنیا و آخرت، الهی به امید تو. چشم براهای لحظه های ناب نماز و راز و نیاز، سلام بر شما. سپاس که امروز هم در مسیر استقبال از لحظه های شکفتن گل اذان بر شاخه زمان، قرار بندگی را همراهی میکنید. بیایید امروز هم با دستای خواهش پنجره های نیایش را به سمت آستان بنده نوازی خدای بی‌نیاز باز کنیم و وجود ما را در مسیر نسیم خوش رحمت خاص او قرار بدیم. لحظه های مبارکی در پیش روی ماست، قدر بدانیم و دعاگوی همدیگر باشیم. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:38:45 خواهد بود. مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیر مرد شدت گرفت، او را در گوشه جاده ای رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسهای آخرش را میکشید. رهگذران هم از ترس واگیر داشتن بیماری و فرار از دردسر روی خود را به سمت دیگری میچرخاندند و بی اعتنا به پیرمرد راه خود را میگرفتند و میرفتند. عارفی از آن جاده عبور میکرد. به محض اینکه پیرمرد را دید، او را بردوش گرفت تا به خانه ببرد و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به او گفت: این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک، نه از او سودی به تو میرسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد میکند. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است، تو برای چی به او کمک میکنی؟ عارف به رهگذر گفت: من به او کمک نمیکنم، من دارم به خودم کمک میکنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خود رها کنم، چگونه روی به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای رحمت داشته باشم؟ من دارم به خودم کمک میکنم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم احکام حجت الاسلام فلاح زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. غیبت را توضیح دهید، آیا منافق کافر مردگان غیبت حساب میشوند یا نه؟ غیبت فرمودن ذکر که اخاک به ما یکره، گرچه بعضی هم یکره خواندن، یعنی شما پشت سر دیگری حرفی بزنی که اگر اون حرف رو بشنود خوشش نیاید، ناراحت بشود. این حرف هم فرقی نمی کند، وصفی از اوصاف او رو بگویی، بگی فلانی فلان طور است، یا کاری از کارها و افعال او رو، فلان چیز رو خریده، فلانی مثلا چقدر جهیزیه خریده برای دخترش. خب شما چه کار داری؟ شاید نخواد کسی بدانه. همین رو که به دیگری میگه که او خبر ندارد و صاحب این فعل و وصف حضور ندارد، این میشه غیبت. خیلی حرفای ما غیبته، خیلی نوشته ها غیبته، خیلی مطالبی که تو سایت ها میاد غیبته. اما چه کنیم دیگه، از ما گفتن و از خیلی هم نشدیدن، خودمونم باید مواظب باشیم. گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسن فریاد است. قلم به دست میگیرن مینویسن، هرچی میرسن مینویسن، حساب نمیکنن که اینا روز قیامت حساب داره. گاهی وقتا خوندن همین هم حرام است، گاهی بعضی هاش نگهداریش هم حرام است. و متاسفانه حالا توی این تلفن های همراه هم دیگه آمده است، از غیبت و از تهمت و از سخریه و از الفاظ رکیک و امثال اینها، که باز بعضی از اینها انتقالش به دیگران حرام است، نگهداریش حرام است. مواظب باشه.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم محمد تنتاوی.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا أمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم طاعات و عبادات همه شما به درگاه خداوند مهربان. دعای روز یکشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذي لا ارجو الا فضله ولا ولا أمسكوا إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدى وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
زندگی مثل تلاش